ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. در شعر فارسی همیشه لحظه هایی بوده که زبان از قالب های تکراری فاصله گرفته و راه تازه‌ای رو امتحان کرده، راهی که بعدتر تبدیل به یک نقطه برای یک شروع طلایی شده. در بین شاعرانی که این تغییر رو جدی گرفتن، کسی هست که نگاهش به شعر فقط ادامه یک سنت نبوده، بلکه تلاش برای شکل دادن به بیان تازه‌ای از زندگی و تجربه است. در این برنامه از شاعری که نامش با آغاز یک شیوه تازه در شعر فارسی گره خورده براتون میگم، نیما یوشیج. علی نوری یا علی اسفندیاری 21 آبان 1276 خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه متعلق به خانواده قدیمی در مازندران بود و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. خاندان اسفندیاری از خاندانهای معروف ایران و نور استان مازندران در دوره قاجار و پهلوی که نسب اونها به شاخه‌ای از اسپهبدان موسوم به پادوسبانیان میرسه. حالا کی بودن این پادوسبانیان؟ سلسله ساسانی تبار بودن که از حدود سال 40 هجری تا دوران شاه عباس بزرگ بر بخشهایی از تبرستان که بعدها مازندران میشه حکمرانی میکردن. علی اسفندیاری و محتشم السلطنه از مشهورترین اعضای این خاندان هستند. نیما به اصالت و تبار خود افتخار می‌کرد. شهراگیم از اجداد پدری نیما و از بزرگان مازندران بود. به دلیل همین علاقه‌مندی به تبارش بود که نام فرزندش رو هم شهراگیم گذاشت. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری رو بهش یاد میده. او تا 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد. نیما خوندن و نوشتن رو پیش آخوند ده آموزش دید. نیما 12 ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت و در مدرسه عالی سن لویی مشغول تحصیل شد. در مدرسه از بچه‌ها کناره‌گیری می‌کرد و به گفته خود نیما با یکی از دوستانش مدام از مدرسه فرار می‌کرد و بعد از مدتی با تشویق یکی از معلم‌هاش به نام نظام وفا به شعر گفتن مشغول شد و شعر گفتن به سبک خراسانی رو شروع کرد. نیما شعر بلند افسانه رو به نظام وفا معلم قدیمیش تقدیم کرده. علی اسفندیاری در سال 1300 نام خودش رو به نیما تغییر داد. او با همین نام شعرهای خودش رو امضا می‌کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه نام او نیما خان یوشیج ثبت شده. دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف با طوفانهای سهمگین سیاسی و اجتماعی در ایران، مثل انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس و شاعرانه نیما نمیتونست از این طوفانهای اجتماعی بی تأثیر گذر کنه. او از نظر سیاسی تفکر چپگرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریات حزب کمونیست ایران که برادرش سردبیرش بود و در رشت چاپ و منتشر می‌شد، همکاری داشت. حتی تصمیم گرفت به میرزا کوچکخان جنگلی بپیونده و همراه با او بجنگه تا کشته شه. نیمایوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختلاف مذهبی نتونست با او ازدواج کنه. بعد از این شکست او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و میخواست باهاش ازدواج کنه، اما دختر حاضر نشد به شهر بیاد. بنابراین عشق دوم هم سرانجام خوبی نداشت. سرانجام نیما در 6 اردیبهشت 1305 ازدواج کرد. همسرش عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر سور اسرافیل بود. حاصل این ازدواج فرزند پسری بود به نام شراگیم. نیما گفته بود ازدواج کرده تا از افکار پریشان رهایی پیدا کنه، اما درست یک ماه بعد از ازدواج پدرش ابراهیم نوری درگذشت. در همین زمان چند شعر از او در کتابی با عنوان خانواده سرباز چاپ شد. دکتر پرویز ناتل خانلری در کتاب خاطراتش گفته
نیما خونه کوچیکی در خیابونی که بعد اسمش رو پاریس گذاشتن خریده بود. یک روز بعد از ظهر به خانه نیما رفتیم که اسم جدیدش هنوز در خانواده رایج نشده بود و او رو به نام میرزا علی خان میشناختن و خطاب میکردن. نیما خونه بود. خودش در روی ما باز کرد. تنها بود و از دیدن ما که البته به سبب خیشاوندی هر دو رو میشناخت اظهار خوشبختی کرد و ما رو به اتاق پذیرایی که ضمناً اتاق نشیمن و تحریرش هم بود راهنمایی کرد. یادم نیست که به چه عبارتی غرض خودمون رو از ملاقاتش بیان کردیم. به هر حال به اون فهموندیم که هر دو ذوق شعر داریم و به اصطلاح جوجه شاعر هستیم و مفتون او شدیم و اومدیم که او رو بشناسیم و از او در کار شعر و شاعری راهنمایی بخوایم. نیما از این که میدید اشعارش تا این حد رواج پیدا کرده که مشتاقان به سراغش میان لذتی برد. از ما چنان با محبت و گرمی پذیرایی کرد که از اون به بعد در ملاقات و رفتن به خونش هیچ تأملی نداشتیم. در این زمان نیما عضو وزارت دارایی بود، اما کار مهمی نداشت و نمیخواست داشته باشه. مواجب مختصری میگرفت و گاهی به اداره سر میزد، اما حقوق ماهانه کفاف مخارجش رو نمیداد. در مازندران املاک موروثی خانوادگی داشت که درآمد اون کمکی به زندگیش میکرد. 2-3 سالی هم بود که متأهل شده بود. همسرش عالیه خانم معلمی میکرد و تمام وقت در مدرسه بود. به همین خاطر نیما که از اداره میگریخت تمام روز رو غالبا تنها در خونه میگذروند. کتاب میخوند و شعر میگفت.
در سال 1307 خورشیدی عالیه همسر نیما به بابل منتقل شد. نیما هم با او به این شهر رفت. یک سال بعد اونها به رشت رفتن. عالیه در اینجا مدیر مدرسه بود و نیما رو سرزنش میکرد که چرا درآمد نداره. به خاطر همین او مدتی در دبیرستان حکیم نظامی شهرستان آستارا معلم شد. سال 1300 نیما منظومه قصه رنگ پریده رو که یک سال پیشتر سروده بود در هفته نامه قرن بیستم به مدیریت میرزاده عشقی به چاپ رسوند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی رو به همراه داشت. شاعران سنتی شروع به مسخره کردنش کردند. عبدالعلی دستقیب منتقد ادبی معتقد که نیما حتی در ابتدا که به سبک قدیم شعر می‌سرود توانایی خودش رو نشون داده. هرچند این اشعار از نظر فرم کهن هستند، نیما معانی و موضوعات جدیدی در اونها گنجونده. پس از همون اول شاعری متفاوت بوده و در منظومه جدیدش این رو کامل به همه نشون داده. هان ای شب شوم وحشت انگیز، تا چند زنی به جانم آتش؟ یا چشم مرا ز جای برکن، یا پرده ز روی خود فرو کش، یا باز گذار تا بمیرم، که از دیدن روزگار سیرم. در پاییز 1301 شعر ای شب که قسمت کوتاهی ازش رو براتون خوندم در روزنامه هفتگی نوبهار منتشر شد. شیوه کار در هر کدوم از این قطعات تیر زهراگینی به خصوص در اون زمان به طرفداران سبک قدیم بود. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران پرداخت و با روزنامه‌هایی مثل مجله موسیقی و مجله کویر همکاری داشت. اما انقلاب نیما با دو شعر ققنوس و قراب آغاز شد و او این دو شعر رو در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود منتشر کرد. مجله موسیقی سالهای 1318 تا 1320 شعرهای جدیتر او رو چاپ کرد. او در 64 سال زندگی خودش تونست معیارهای هزار ساله شعر فارسی رو که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی نشون میداد با شعرهاش تحول بزرگی درش ایجاد کنه. سیمین دانشور و جلال آل احمد هم محلی نیما و همسرش بودند و به گفته خودشون نیما تمام مدت در خونه اونها بود. سیمین دانشور اینطور از روابط او و آلیه خانم گفته.
یک بار نیما گفت خانم آل احمد، جلال چی کار میکنه که تو اینقدر باش خوبی؟ به منم یاد بده که منم با آلیه همون کارو بکنم. من گفتم آقای نیما کاری نداره که، بهش مهربونی کنید. میبینی این همه زحمت میکشه، بهش بگید دست درد نکنه. جوری کنید که بدون قدر زحماتش رو میدونید. گاهی هم هدیه‌ای براش بخرید. نیما پرسید مثلا چی بخرم؟ گفتم مثلا یه شیشه عطر خوشبو یا یه جوراب پشمی خوش رنگ یا یه روسری قشنگ. شما که شاعرید، وقتی هدیه رو بهش میدید یه حرف شاعرانه قشنگ بزنید که مدت‌ها خاطرش خوش باشه. مثلا بگید آلیه، دیدم این قشنگ بود، بار خاطرم به تو بود، برات خریدمش. نیما گفت آخه من خرید بلد نیستم، مخصوصا خرید این چیزا که گفتی. تو میدونی که حتی لباس و کفش من آلیه میخره. پرسیدم هیچ وقت ازش تشکر کردی؟ نیما پوزخند طنزآلود خودش رو زد و گفت نه. گفتم خب حالا اگه میوه خوبی دیدی، مثلا نارنگی شیرازی درشت یا لیموی ترش شیرازی خوشبو یا سیب سرخ درشت، یکی دو کیلو بخر و با مهر به روش بخند. نیما حرفمو قطع کرد و گفت و بگم آلیه، بار خاطرم به تو بود. نیما خندید، از خنده های مخصوص نیمایی و عجب عجبی گفت و رفت. حالا نگو که آقای نیما میره و 3 کیلو پیاز میخره و اونها رو برای آلیه خانم میبره و میگه بیا آلیه. آلیه خانم میپرسه این چیه؟ نیما میگه پیاز سفید مازندرانی، خانم آل احمد گفته. آلیه خانم میگه آخه مرد حسابی، من که پیاز خریدم، تو ایوون ریختم، تو چرا دیگه پیاز خریدی؟ نیما بازم میگه که خانم آل احمد گفته. آلیه خانم اومد خونه ما و از من پرسید که چرا به نیما گفتم پیاز بخره. من تمام گفتگوم رو با نیما به آلیه خانم گفتم. پرسید خب پس چرا این کارو کرد؟ گفتم خب یه دهنکجی کرده به اداهای بورژوازی، خواسته هم منو دست بندازه هم شما رو.
نیما در زمستان به درخواست پسرش برای شکار زمستانی به یوش رفت و در اونجا به علت سرمای شدید به ذات‌الریه مبتلا شد. برای معالجه به تهران اومد، اما معالجات تأثیری نداشت و 16 دی 1338 درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. اما در سال 1372 خورشیدی، 34 سال بعد از فوت نیما، بنا به وصیتش پیکرش رو به خونش در یوش منتقل کردند. آرامگاهش در کنار آرامگاه خواهرش بهجت و زمان اسفندیاری و آرامگاه سیروس تاهباز در میان حیات جای گرفته. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب نیما یوشیج، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شب هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی، بزن دل خستگانت را بزان دل خستگانت راست، اندوهی فراهم گرم
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
یادتان می آید او اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده ایم، همچنان با خاطراتش زنده ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو می کنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، چه خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این عددم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
هر بار که یاد کلام او در دلها زنده می شود، گویی نور امید و بصیرت مسیر پرپیچ و خم زندگی را روشن و هموار می کند. این یادآوری سرچشمه ای از آرامش و هدایت است که به جانها می نشیند.
از کدوم کشور شدین؟
استرالیا بوده.
بهتر نبود الان جنگ شده میمونه یه مدت؟
نه من بیشتر میخواستم برگردم، بیشتر میخواستم برگردم.
نه اصلا من ایران بیشتر برگردم.
نه استرالیا امن‌تر نبود؟
امن باشه، ما از ایرانی، ما بچه ایران.
جنگ اینجا از امنیت اینجا واسه ما بهتره، جنگ اینجا از امنیت اینجا واسه من خیلی بهتره.
بچه ها نبخشم
ایران بود که برگردم زودتر، دو بار سه بار بیدیدم تأخیر خورد، امارات رفتم رام نداد، من مجبورم برگردم با دوباره از طریق
دوها و اینا
رفتم
استانبول،
از
سهیل استانبول اومده.
اما درست در کنار این غم یک شوق روشن هم هست، شوق دیدن این که این ملت زیر بار زخم خم نمی شود. دشمن خیال می کرد اگر آتش بیفروزد، اگر خون بریزد، اگر مرگ بپا کند، مردم می شکنند. اما دید که مردم این سرزمین از دل رنج ستون افتخار ساختند.
و در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشن و در میدان بایستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این برو برگرد نداره.
آقا، یادم هست که همیشه می گفتید که ما برای این خاک بجنگیم. یادم هست که شما همیشه می گفتید که این خاک خاک ماست. یادم هست که شما همیشه می گفتید که باید از آن دفاع کنید.
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونند و مطمئن باشند و خاطر جمع باشند که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
رجزب خان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون.
بارها در سخنان ایشان از حق طلبی شنیدیم، از اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام نماد حق طلبی بودند. او در دیدار مردم بوشهر اینطور فرمود: از نظر پیامبر اکرم میزان حق امیر مؤمنان است.
شخصیت امیرالمؤمنین از لحظه ولادت تا هنگام شهادت در همه این ادوار یک شخصیت استثنایی است. ولادت او در جوف کعبه است که نه قبل از اون حضرت و نه بعد از اون حضرت تا امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. شهادت اون بزرگوار هم در مسجد است، در محراب عبادت است. بین این دو نقطه هم همه زندگی امیرالمؤمنین جهاد است و صبر لله است و معرفت است و بصیرت است و حرکت در راه رضای الهی است. در آغاز کودکی دست تدبیر الهی علی ابن ابی طالب را به آغوش پیغمبر می سپارد. امیرالمؤمنین علیه السلام 6 ساله بود که پیغمبر او را از خانه جناب ابی طالب به خانه خود آورد، در آغوش پیغمبر، در زیر سایه تربیت پیغمبر تربیت شد امیرالمؤمنین. در هنگام نزول وحی بر پیغمبر تنها کسی بود که در حراء در اون لحظات حساس در کنار پیغمبر حضور پیدا می کرد. بلغت کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه، دنبال پیغمبر بدون جدا شدن از پیغمبر امیرالمؤمنین دائما می آموخت. خود حضرت در نهج البلاغه در خطبه قاصعه می فرماید که ولقد سمعت رنة الشیطان حين نزل الوحی، میگه من صدای ناله شیطان را در وقتی وحی بر پیغمبر نازل شد شنیدم. فقلت ما هذه الرنه، از پیغمبر پرسیدم این چه صدایی بود که من شنیدم؟ فرمود هذه رنه الشیطان آیس من عبادت الناس، این ناله یأس شیطان بود از اینکه بتوانه مردم رو گمراه کنه. چراغ هدایت آمد. بعد فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، این نزدیکی و قرب امیرالمؤمنین است به پیغمبر.
ما می دانیم که راه این ملت راه سختی است، اما همین سختی هاست که ایران را ایران کرده، همین رنج هاست که این پرچم را برافراشته، همین مادران داغدار، همین پدران صبور، همین جوانان مؤمن، همین مردم ایستادند تا به این خاک معنا دهند. ما هنوز داغداریم اما شکسته نیستیم، هنوز اشک داریم اما ناامید نیستیم، هنوز زخم داریم اما سرفکنده نیستیم. ما به خون شهدا قسم خورده ایم که این راه را ادامه دهیم، راهی که از کربلا می آید و به آزادگی می رسد. و چه افتخاری از این بالاتر که دشمن هر روز بیشتر بفهمد ایران را نمی شود شکست، ایران را فقط می شود دید، تحسین کرد و از آن حساب برد.
جهان به غیر غم تو غمی اصیل ندارد، وطن یگانه ترین است، وطن بدیل ندارد. تو آسمان زمینی، تو بی بدیل ترینی، تو با حماس قرینی، تو با غرور عجینی. رویای من، فردای من، ای بهترین خاک، ای وطن. ایران 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 ایران
گاهی تاریخ در سکوت نوشته می شود، در روزهایی که آتش ها خاموشند اما اراده ها روشن. این روزها ایران در آینه همدلی چهره استقامتش را می بینند. رادیو سبا آمده تا روایت کند از امیدی که خاموش نشد، از مردمی که خسته نشدند و از فردایی که با دست های خودمان روشن می شود. همراه ما باشید در برنامه‌هایی با رنگ حماسه و عطر همدلی.